دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نیمروز 11 بهمن ماه، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه دنیا که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز، رضا ولیزاده با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام، روز بخیر. سازمان غذا و داروی ایران در واکنش به اعتراض مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، به واردات واکسن روسی گفت که او صلاحیتی برای ارزیابی واکسن روسیه ندارد. سازمان غذا و دارو اظهار نظر این عضو سرشناس ستاد مقابله با کرونا را سلیقه‌ای و بدون وجه علمی و فنی خوانده است. پیش از این مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در واکنش به صدور مجوز واردات واکسن روسی، آن را فاقد استانداردهای بین‌المللی دانسته بود. حمایت فعلی سازمان غذا و دارو از واکسن اسپوتنیک وی در حالی است که محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص بیمارستان مسیح دانشوری، دیروز شنبه به روزنامه جهان صنعت گفته بود این سازمان خود پیشتر مخالف جدی واکسن ساخت روسیه بوده است. مجوز واردات واکسن اسپوتنیک وی به ایران پس از آن صادر شد که علی خامنه‌ای به شدت با ورود واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی به کشور مخالفت کرد. مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی، میگوید تسریع در استرداد پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی میتواند در آزادسازی نفتکش توقیف شده آن کشور مؤثر باشد. آقای زنوری در گفتگویی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان کره جنوبی این موضوع را مطرح کرد. وی در این حال گفته است توقیف نفتکش کره جنوبی به دلیل تخلف و آلودگی محیط زیستی در خلیج فارس بود و قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده مستقل عمل می‌کند. بیش از 7 میلیارد دلار از پول‌های ایران در بانک‌های کره جنوبی مسدود شده و مقام‌های جمهوری اسلامی در 2 سال اخیر تلاش کردند به عناوین مختلف به بخشی از این پول‌ها دسترسی پیدا کنند، اما تحریم‌های آمریکا و عدم تصویب و اجرای شرایط گروه ویژه اقدام مالی FATF از طرف ایران مانع از دسترسی ایران به این پول‌ها شده است. سه هفته پیش سپاه پاسداران نفتکش کره جنوبی را به دلیل آنچه آلوده ساختن محیط زیست خلیج فارس نامیده توقیف کرد. تلاش‌های دیپلماتیک کره جنوبی و سفر یک هیئت عالی رتبه به تهران نیز نتوانست به آزادی این نفتکش منجر شود. اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکنون از طرف سپاه پاسداران و یا مقام‌های دولتی تایید نشده است. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تاکنون هر گونه ارتباط بین توقیف نفتکش کره‌ای و پول‌های مسدود شده ایران را رد کردند. جاوید دهخان خلد، زندانی بلوچ که به محاربه و همکاری مؤثر با گروه‌های ضد نظام متهم شده بود، بامداد امروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. پیش از این کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین‌الملل خواستار توقف حکم اعدام او شده بودند. دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اعلام خبر اعدام جاوید دهخان خلد از او به عنوان یکی از سرکرده‌های وابسته به گروه جیش العدل در سیستان و بلوچستان نام برد و نوشت که او به سبب محاربه از طریق کشیدن سلاح و حمله مسلحانه به ماموران سپاه پاسداران اعدام شده است. در پی شنیده شدن صدای آژیر خطر در مناطقی در غرب تهران، معاون امنیتی استانداری تهران آن را حاصل اختلال در سیستم صوتی سازمانی در حوالی شهرک آزمایش تهران دانست و گفت هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد و مردم نگران نباشند. حمیدرضا گودرزی به خبرگزاری تسنیم گفت این آژیر بعد از 15 دقیقه قطع شده است. منصور درجاتی، مدیر کل بحران استان تهران، نیز در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت
نفوذ آب به داخل سامانه ایمنی یک مجموعه ایجاد صدای ممتد آجیر کرده و هموطنان عزیز و شهروندان اون مناطق رو نگران کرده. چیزی نیست و صدای ممتد برطرف شد.
شب گذشته ساکنان غرب تهران با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی که در آن صدای آجیر به وضوح شنیده می‌شد ابراز نگرانی کردند. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید.
ممنونم از تو رضا. رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به بحران خرید واکسن در ایران، جنگ لفظی بین مقام‌های وزارت بهداشت و یک عضو ستاد ملی مقابله با کرونا بر سر ورود واکسن روسی به ایران. شنیده شدن صدای آژیر در بخش‌هایی از تهران و تغییر مسیر هواپیمای شرکت ترکیش، مسئولان دلیل این اتفاق را بدی هوا می‌دانند. نگاهی داریم به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اتفاقات نیمه شب گذشته در تهران.
اینجا فرودگاه امام، اتوبان ساوه، امروز 11/11/99 ساعت 2:05 طبق اعلام مسئولین اینجا با هوا خیلی خراب باشه.
همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما اخبار و گفته‌های زد و نقیض درباره نوع ارائه واکسن به مردم در ایران باعث سردرگمی در این زمینه شده است، در حالی که برخی مسئولان از ورود اولین محموله واکسن روسی در همین چند روز آینده خبر دادند. پزشکانی هم تأکید کردند که شخصا حاضر به تزریق این واکسن نیستند. همراه هستیم با همکارم امیر پوریا که در مورد بحران کرونا در ایران بررسی‌هایی داشته. پوریا، در مورد آماری که اعلام میشه و پیش بینی شرایط شیوع و کنترل بیماری در آینده نزدیک، چه بحث‌هایی در ایران به تازگی مطرح شده؟
خب همه میدونیم که توی آمار اعلامی وزارت بهداشت تردیدهای زیادی وجود داره و ممکنه آمار واقعی چند برابر این ارقام باشه، اما توی همین آماری که اعلام میشه هم از چهارشنبه 8 بهمن تعداد جانباختگان و مبتلایان هر شبانه روز البته با یک شیب کمی صعودی اعلام شده. امروز هم حسن روحانی در 55مین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که اگر وارد موج چهارم بشیم مجبوریم در بهمن و اسفند محدودیت‌ها رو بیشتر یا در واقع دوباره اعمال کنیم. البته این تعبیر موج یا پیک سوم و چهارم اینها میدونیم که غلطه، به لحاظ علمی منحنی مداومه که بالا و پایین میره، مراحل جدا از هم نیست. اما به هر حال این تاکید حسن روحانی خودش نشون دهنده نگرانیه که در مورد آمار وجود داره و حتی به یه مقدار آینده دورتر هم اشاره کرده که به نظر میرسه مقصودش دید و بازدیدهای عیده. میگه مردم با وجود اهمیت صله رحم در فرهنگ ما باید سبک زندگی خودشون رو تغییر بدن.
بحث های متفاوتی در روزهای گذشته صورت گرفته در مورد تولید واکسن و همچنین خرید واکسن از کشورهای دیگه. در مورد مسائلی که مطرح شده برامون بیشتر توضیح بده.
بله، چند خبر اظهار نظر در انتهای هفته پیش داریم که مهم من مرور خواهیم کرد، اما یه نکته قابل اشاره اینه که به تازگی سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته که واردات واکسن کرونا از طریق بخش خصوصی از هر کشوری که امکان واردات وجود داشته باشد امکان پذیره، که در واقع میگه که فراخوانی برای تمام شرکت‌های خصوصی داده سازمان غذا و دارو که به واردات واکسن منجر بشه. حالا این اشارهش به اینی که امکان واردات وجود داشته باشه آیا شرایط در واقع پرداخت هزینه ها و ورود واکسن رو میگه، یا همون مسئله حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی که گفت واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی ممنوع بدون استدلال و پس زمینه علمی، آیا اون رو داره اشاره میکنه؟ به هر حال از جمله همین تناقض ها و تردید هاست. در ضمن همونطور که در اخبار قبلی هم بوده، مصطفی قانعی دبیر کمیته ستاد مقابله با کرونا روز چهارشنبه گفت که یک واکسنی که وزارت دفاع توی تولیدش دخیل بوده با نام میلاد نور وارد فاز مطالعات انسانی شده، و در این حال اون بحث این که از 16 بهمن سفیر ایران در روسیه گفته که از 16 بهمن واکسن روسی اسپوتنیک وی وارد میشه، و باز بحث دیگری که از تولید مشترک واکسن روسی و ایرانی گفته آقای کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو مطرحه، و همه اینها نشون میده که احتمال ورود واکسن روسی به ایران خیلی بالاتر از بقیه موارد مطرح شده است.
پوریا، چه واکنش هایی داشتن جامعه پزشکی و مردم به ورود واکسن روسی به کشور؟
خب میدونیم که یکی از اعضای مهم کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا خانم مینو مهرز هست که دکتر مهرز قبلا در زمینه اعلام اخبار مربوط به آزمایش انسانی و گذر از آزمایش حیوانی واکسن تولید داخلی هم یه جور پیشقراول بود و توی مصاحبه ها حضور پیدا میکرد. با وجود اینکه در بدنه این ستاد فرد مهم و اثرگذاری است، اما به حالا بگیم تبلیغات اخیر خیلی تن نداده و همسو با اونها نبوده و به صراحت در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت گفته که انتخاب واکسن روسی از شانس بد مردم ایرانه و خودش شخصا به عنوان یکی از اعضای کادر درمان حاضر به تزریق این واکسن نیست، به دلیل اینکه معتقد خانم دکتر مهرز که واکسن کرونا باید دارای استانداردهای جهانی باشه و هنوز اطلاعاتی از این واکسن منتشر نشده. همچنین بهرام پارسایی پزشک و نماینده مردم شیراز در مجلس دهم مجلس قبلی هم گفته اگر جان سالم به در بردیم از این روزگار کرونایی، یادمان باشد که وزیر بهداشت به جای سلامت به دنبال سیاست بود، که مشخص اشارش به اون تحلیل سعید نمکی است که گفته بود پدر حق داره ممنوع کنه درباره ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی. همچنین مردم نگرانی هایی رو دارن که به فقدان فوتبالیست مشهور مهراد میناوند با وجود سن کمش برمیگرده و این نگرانی ها منجر شده به هشتگ واکسن مطمئن بخرید.
درسته. ممنونم از تو امیر پوریا با ما بود. اما اگر درباره این اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای چشاتون رو باز کنید، بی خود تصمیم برای 80 میلیون جمعیت نگیرید. از روزی که اومدین شما یه کلاه گشاد و یه عینک خوشبینی دادین به چشم مردم، ولی مردم هم کلاه رو انداختن اون و هم عینک رو از چششون برداشتن. 42 سال قتل، جنایت، همه کاری شما دارین میکنین، الان هم اومدین تصمیم میگیرین که واکسن نمیخریم. شما چی کاره این که برای ملت تصمیم میگیرین؟
ما نه به این کار داریم که واکسن آمریکا انگلیسی خوبه و نه به این کار داریم که چرا زمانی که آقا مجتبی خامنه‌ای به انگلیس رفته بود اونجا دوا درمون انگلیس خوب بوده، و این هم کاری نداریم. فقط به این کار داریم که چطور میشه آقای خامنه‌ای خود حضرت علی، خود حضرت محمد هم ازش سوال میپرسیدن جواب میده، ولی شما 31 ساله میری پشت میکروفون میزنی و در میری، یعنی تنش‌زایی تو میکنی، تشنج ایجاد میکنی تو جامعه، بعد بحران ایجاد میکنی، دشمن تراشی تو میکنی و کسی ازت جرئت نره. حتی یک کدوم از اون باسپوس خبرنگارای خودتون بیاد از شما 4 تا سوال بپرسه.
این سید علی خامنه‌ای رهبر مفسدین جهان اومده و میگه که این واکسن آمریکایی انگلیسی حرام هستش و نباید وارد ایران بشه. علتش هم عنوان کرده که من اعتماد ندارم به اینا. پس اعتماد چیز خوبیه. آره، میخوام به این سید علی خامنه‌ای بگم اعتماد پس چیز خیلی خوبیه. پس بیا این اعتماد مردم نسبت به خودت هم یه نظر سنجی بکن، ببین اعتماد ملت نسبت به تو چقدره، و بعد بیا یک چیزی رو حرام و حلال اعلام کن.
خدا لعنت کنه اونو که در رأس کار نشسته از اون بالا به مردم بیچاره نگاه میکنه. میناوندم رفت، خیلی ها رفتن، و اون از اون بالا میگه واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس و فرانسه نمیگیریم. اگه بچه خودش بود چی؟ فقط مرگ حق برای همسایه، برای این مردم بدبخت و بیچاره. از صبح گرفتار تا شب، شب با ناامیدی میخوابم برای فردایی که اصلا چیزی وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما اما صدای آژیره خطر حمله هوایی در نیمه های شب در غرب تهران باعث نگرانی و تشویش خاطر شهروندان پایتخت شد. به دنبال این حادثه یک مقام امنیتی استانداری تهران اختلال در سیستم صوتی یکی از سازمان‌ها در شهرک آزمایش و بارندگی جمعه شب را دلیل به صدا در آمدن آژیر خطر اعلام کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
شامگاه جمعه برخی کاربران در رسانه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای آژیر به مدت تقریبی 15 دقیقه در غرب تهران خبر دادند. به دنبال پخش صدای آژیر قرمز در غرب تهران، مقام‌های حکومتی با تأخیری حدوداً یک ساعته با اظهاراتی زد و نقیض دلایل متفاوتی برای به صدا در آمدن آژیر خطر اظهار داشتند. صدای آژیر در مناطقی از غرب تهران و در محله‌های شهرآرا، ستارخان، آریاشهر و مرزداران شنیده شد. حمید رضا گودرزی، معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران، در واکنش به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
بررسی اولی نشون داد که به دلیل بارش بارانی که از سحرگاه شروع شده بود، اخلالی در سیستم هشدار یکی از سازمان‌ها که به نوعی بررسی ما نشون داد که مربوط به شرک آزمایش بوده، ایجاد کرد که در مناطق 2 و همچنین مناطق 5 این صدا شنیده شد و با توجه به اینکه به هر صورت زمان برد تا اپراتورها بیان سیستم از مدار خارج بکنن، سبب شنیده شدن این صدا در مناطق شد و همچنین در خصوص فرودگاه امام خمینی رحمت الله هم پرواز ترکیش ایر که از باکو پرواز کرده بود و مقرر شد و در فرودگاه امام خمینی رحمت الله لندینگ بکنه، به دلیل تشخیص خلبان بر این که فرود براش مهیا نیست به باکو برمیگرده و همچنین ساعت 3 صبح این پرواز مجدد به ایران برمیگرده و در فرودگاه امام خمینی به زمین میشه.
وی در این حال بر این نکته تاکید کرد که هیچ مشکل امنیتی در تهران وجود ندارد. همزمان در پرواز 874 هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در مسیر استانبول به تهران اختلال به وجود آمد و این پرواز به جای فرود در فرودگاه بین‌المللی تهران با تغییر جهت به سمت باکو در جمهوری آذربایجان تغییر مسیر داد. بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه و شبکه‌های خبری تلویزیونی این کشور، دلیل تغییر مسیر هواپیمای مسافربری ترکیش از تهران به باکو اعلام احتمال خطر حمله هوایی بود است. برخی گزارش ها دلیل به صدا در آمدن آژیر خطر را کاهش ارتفاع و نزدیک شدن بیش از حد این هواپیما به سیستم دفاع هوایی اعلام کردند که روابط عمومی فرودگاه بین المللی تهران این خبر را تکذیب کرد. شهرام آدم نژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران، در این مورد به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
چارچوب معیارهای تقرب هواپیما به فرودگاه مورد نظر معمولا در یک چارچوب کاملا استاندارد صورت میگیره. معیارهای فنی و هندسی دقیقاً رعایت میشه. امکان این که مثلا بگیم ارتفاع خیلی غیر استاندارد صورت بگیره بعد آژیری زده بشه که نه، همچین چیزی نمیاد.
در همین حال بنابر گزارش ها دسترسی به سامانه های فرودگاهی در تهران و چند استان و نیز سایت سازمان انرژی اتمی ایران در زمان وقوع این حادثه با اختلال هایی همراه بود.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. اما به دنبال شنیده شدن صدای آژیر در غرب پایتخت، مقام های جمهوری اسلامی در سخنانی زد و نقیض دلایل مختلفی برای به صدا در آمدن آژیر عنوان کردن. همراه هستیم با حامد محمدی، کارشناس نظامی. آقای محمدی، فرضیه‌های مختلفی مطرح شده درباره حادثه نیمه شب گذشته. مسئولان با تناقضات بسیاری در مورد علت این ماجرا توضیح دادن. چرا این اتفاق مشکوک به نظر میرسه؟
خب اولیش اعتمادی به جمهوری اسلامی نیست. نمونه اون رو در شلیک 2-3 موشک به هواپیمای اوکراینی دیدیم سال گذشته. اما خب شنیده شدن صدای آژیر، همزمان هک شدن سایت‌های فرودگاهی، لغو پروازهای فرودگاه و تغییر مسیر هواپیمای ترکیش، همه دست به دست هم میده این اتفاق رو کاملا مشکوک می‌کنه. مسئله انقدر غیر عادیه که خب می‌بینیم از ستاد مدیریت بحران، وزیر راه و مدیر فرودگاه‌ها و صدا و سیما، این همه به فکر لاپوشانی و توجیه این اتفاقات افتادن. در بین همین حرفام هم هستش، اظهارات ضد و نقیض و دروغ‌ها مشخص میشه. مثلا ادعای این که ترکیش به خاطر مسائل جوی یا به دلیل نقص فنی گفته شد که پروازش رو تغییر داده، نه اینطور نیستش. هواپیمای ترکیش حدود ساعت 8 شب نزدیکای تهران بوده، 45 دقیقه در شمال و شمال شرقی تهران رو هوا پرواز داشته، ارتفاعش رو کم و زیاد می‌کرده تا بتونه بشینه، در نهایت موفق نشده و رفته به باکو. هواپیمایی که نقص فنی داره باید در اولین زمان ممکن، کوتاه‌ترین فاصله، در ایمن‌ترین فرودگاه بشینه، نه اینکه 45 دقیقه بچرخه و به باکو بره. یا ادعا میشه که مثلا صدای آژیر در مناطق غربی شنفته شده، از اون طرف میگن سامانه بارشی در جاجرود یا گردنه قوچک سمت لواسون باعث شده که آب در آژیرها نفوذ کنه. نظر جغرافیایی اینها با هم مثلا جور در نمیاد، یکی شرق است یکی غرب. بنابراین با توجه به احوالات و سوابق باید کاملا به این قضیه شک کرد و ابعاد دیگه ایش رو بررسی کرد.
حساب توییتر آورا اینتل که عمدتا خبرهای امنیتی نظامی رو منتشر میکنه، علت این حادثه رو پرواز هواپیما بر روی سیستم دفاعی هوایی و مناطق تولید موشک بالستیک دونسته. چقدر امکان و احتمال مانور نظامی اسرائیل هم وجود داره در این ماجرا؟
بر اساس سابقه خیلی، حتما بعد از شنفتن این جملات یا جملاتی شبیه به همین که نیروی هوایی اسرائیل به آسمان ایران دسترسی داره و بارها این عملیات رو انجام داده، برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست، حتما تکذیب میشه، حتما بعد از این صحبت ها سایبری ها حمله میکنن، نفی میکنن، خبرگزاری ها و فرماندهان ارتش و سپاه نفی میکنن. اما واقعیت داره که این قضیه کاملا اتفاق افتاده. 2-3 سال پیش هم روزنامه الجریده کویت، بعضی از نشریات اسرائیلی این رو نوشتن، خودشون هم خوب میدونن. فرای اینها، اسرائیل یا هر کشوری در منطقه با توجه به شرایط سیاسی، اینکه امکان توافق جدیدی با جمهوری اسلامی هست، نگران امنیت خودشه، مثلا یک برجامی که بتونه دوباره تامین تروریست‌ها رو از نظر مالی توسط جمهوری اسلامی تامین کنه یا فعالیت‌های بدخیم جمهوری اسلامی رو زیاد بکنه، اینه که مجبور میشن اقداماتی رو انجام بدن که خب توی سطوح اولیه میتونه در حد حملات سایبری یا عملیات روانی یا ترکیبی از اینها باشه. به زعم بنده اتفاقی که دیشب افتاد، پازل ها رو که کنار هم قرار میدید و همینطور سابقه، یک عملیات ترکیبی روانی بوده برای اینکه به تهران نشان بدهند هر وقت که اراده بکنن بالای سر پایگاه های استراتژیک، پادگان ها، انبار های موشکی و تاسیسات اتمی میرسن، همونطوری که تو غرب تهران هم این اتفاق افتاده. ضمن اینکه گزارش های پراکنده ای هم از شنیده شدن صدای هواپیما هستش. به طور خلاصه اگر بخوام بگم، اتفاقی که دیشب افتاد، اخلال در سامانه های راداری و پدافندی کاملا مشخص بود و از طرفی هک شدن سایت ها، از کار افتادن سایت های فرودگاهی که از حساس ترین نهادها و تاسیسات هر حکومتی هستش، اینها نشون میده چقدر ضعف در داخل اون سیستم وجود داره، چقدر برای توجیهش دارن تلاش میکنن. و از اون طرف این پیام رو هم داره که هواپیماهای F-35 اگر فرض رو بر این بگیریم که این عملیات انجام شده، توانایی رادارگریزیشون رو دارن، در ارتفاعات بالا شناسایی نمیشن و اینکه میتونن حتی شیطنت هم بکنن، چجوری بتونن تهدیدی باشن برای هواپیماهای مسافربری. الان وقتی رسانه‌های ترک رو مشاهده می‌کنیم یا می‌خونیم، می‌بینیم که دارن هشدار میدن هواپیمای ترک ترسیده و نمی‌دونسته که می‌تونه تو فرودگاه بیاد بشینه یا نه.
ممنونم از حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، که درباره شنیده شدن صدای آژیر در غرب پایتخت و همچنین تغییر مسیر هواپیمای ترکیش بر فراز تهران برامون توضیح میداد. اما شنیده شدن صدای آژیر خطر حمله هوایی در نیمه شب در غرب تهران باعث نگرانی و تشویش خاطر شهروندان پایتخت شد. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر که واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کرده. بنیامین، شهروندان و کاربران چه گفتن درباره حادثه شب گذشته؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب درست دقایقی قبل از اعدام جاوید دهخانی، یکی از زندانیان امنیتی و سیاسی بلوچ در ایران، و ساعتی قبل از اون صدای آژیر در بخشای از تهران شنیده شد، همونطوری که در بخش قبلی بهش پرداختی. حبیب الله بلوچ اشاره کرده به این موضوع و به شکل غیر مستقیم گفته اما از بلوچستان فقط صدای ناقوس مرگ بلند میشه. بسیاری از کاربرهای دیگه پروانه اشاره کردن به این ضد و نقیض گویی ها و لاپوشانی های حکومت در حوادثی مثل آژیر دیشب که در تهران و در مناطقی از اون به وضوح شنیده شده و به نوعی با لحن‌های کلانی‌آمیز یا تمسخرآمیز مقام‌های جمهوری اسلامی رو خطاب قرار دادن. یک کاربر به نام کدئین نویس، با نام کاربری مستعار کدئین نویس، نوشته که ای کاش دونالد ترامپ هنوز بود و توییت میکرد تا حداقل اون به همون بگه چه خبر شده. کاربر دیگری به نام بهنام رعوف هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که خیلی جالبه، یه جوری میگن برف و بارندگی شده که انگار تو تهران تا حالا بارندگی نشده در 100 سال گذشته، و ضمن این که بارندگی دیشب خیلی هم جزئی و ملایم بوده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که اونا که میگفتن جمهوری اسلامی هواپیمای مسافربری اوکراینی رو سرنگون نکرده و اینها شایعه براندازها و رسانه‌های خارج کشوره، الان دارن میگن صدای آژیر به دلیل باران و پرواز هواپیمای ترکیه به باکو به دلیل باران و پرواز بوده و هواپیمای ترکیه هم به دلیل نقص فنی و در واقع مشکلات اینچنینی رفته به باکو. کاربر دیگری هم به نام مینا اشاره کرده به این موضوع و گفته که اینا آژیر خطر هم میزنن، دلیلشو به مردم نمیگن. ببینین چه کارهایی که در پستوها، زندانها و اداره ها میکنن و صداش رو در نمیارن. لاله صبوری، بازیگر پیشین تلویزیون ایران، هم اشاره کرده به خاطر، در واقع بازگو کرده این قضیه آژیر رو، به نوعی ارجاع داده به زبان جنگ و آژیر خطری که اون موقع به صدا در می اومد و گفته که برای من ترسناک‌ترین صدای دنیا این صداست که شنوندگان عزیز صدایی که هم اکنون می شنوید آژیر قرمز است. کاربر دیگری به نام پروت پرشیا هم پروانه اشاره کرده به در واقع وضعیت نابسامان مملکت و گفته که به تعبیر این کاربر بی صاحب‌تر از این مملکت وجود نداره، صدای آژیر بلند میشه، زیر ساخت‌های مملکت از کار میفته، همونطوری که احتمالاً در خبرها داشتیم که خیلی از سایت‌های در واقع فرودگاه‌های مسافربری و اینها از کار افتاده. آژیر شبانه فعال میشه و همه مسئولین ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، اما سر صبح یک جوان ایرانی رو اعدام کردن تا انتقام سخت رو بدون ثانیه تأخیر از مردم بگیرن و اون رو هم اعلام کردن. حمید حاجی پور هم گفته هواپیمای ترکیش و مسافرانش بامداد امروز شانس رو بردن که زندن. با حرکات عجیب و غریب هواپیما در آسمان تهران، قضیه با آژیر و حرکت به سوی باکو سر و تهش هم اومد، وگرنه ممکن بود به همون سرنوشت تلخ هواپیمای اوکراینی و مسافرانش دوچار بشن و با دو موشک سپاه خطای انسانی دیگه‌ای رخ بده.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با آخرین واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به شنیده شدن صدای آژیر در غرب تهران. اما مقام‌های امنیتی کانادا این روزها به سراغ صرافی‌ها رفتند و برخی از صرافی‌ها متهم به پولشویی با مقام‌های جمهوری اسلامی شدند. بهرنگ رهبری، ساکن کانادا، درباره این موضوع به رادیو فردا چنین می‌گوید.
در این گزارش که گلوبال نیوز منتشر کرده، کانادا به عنوان کانون پولشویی تروریست‌ها و کارتل‌های مواد مخدر عنوان شده. گری کلمنت، کارشناسی که با پلیس کانادا در مبارزه با پولشویی همکاری می‌کرده، به گلوبال نیوز گفته که دست کم 50 صرافی ایرانی در پولشویی در شهر تورنتو دست داشتند. حدود 6 ماه پیش وزارت دارایی کانادا ترکنش‌های مالی با ایران رو پرخطر و با ریسک بالا معرفی کرده بود و از تمام صرافی‌ها و بنیادهای مالی خواسته بود که تمام مراودات مالیشون رو با ایران ثبت کنند، ولی بسیاری از این صرافی‌ها همه این ترکنش‌ها رو ثبت نکردند. گری کلمنت اشاره می‌کنه که در مبارزه با پولشویی کانادا بسیار ضعیف عمل کرده و به همین دلیل یک جریان بانکداری زیرزمینی در این کشور رواج یافته. حدود 1 ماه قبل هم پلیس کانادا صرافی دیگری رو شناسایی کرده بود که میلیون‌ها دلار در پولشویی مشارکت کرده بودند. این اولین بار نیست که صرافی‌های تورنتو که تعدادشون نسبت به جمعیت ایرانیان ساکن تورنتو بسیار زیاده در پولشویی مشارکت داشتن. این تبدیل شده به یک نگرانی برای فعالین سیاسی و مدنی که ساکن شهر تورنتو هستند.
بهرنگ رهبری درباره وضعیت پولشویی در صرافی‌های ایرانی در تورنتو توضیح می‌داد. اما روزنامه اسپانیایی الماندو با اشاره به بازداشت موقت ساشا صبحانی، فرزند احمد صبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا، از بررسی استرداد او به ایران در هفته‌های آینده خبر داد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.